أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در دوران امر بین در تکالیف بین اینه که آیا متعلق امر خصوص حسه ایست که متعلق اراده مکلف قرار میگیره و مکلف در انجام اون فعل مختاره، یا اطلاق دلیل حکم نسبت به امر غیر اختیاری. بحث در این مسئله در دو مقام، یکی مقتضای اطلاق و دیگری مقتضای اصل عملی. منظور به این بحث اینه که چنانچه امر و تکلیف به شیعی تعلق گرفت، مقتضای قاعده تعین فعل ارادی است، به نحوی که فعل غیر ارادی کافیه برای سقوط امر نباشه، یا اینکه برای سقوط امر کافی است فعل مکلف ولو ارادی نباشه. بحث در این مسئله و تعبدیت به معنای ارادی بودن در مقابل توسلی بودن به معنای عدم تعین فعل ارادی، بعد از فراغ در این مقام، بعد از فراغ از انتساب فعل به مکلفه و مایز این مسئله از مسئله سابق، یکی از ممیزاتش همین نکته است که در مسئله سابق دوران هم بین عبادت به معنای اونچه مشروط به مباشرته و غیر عبادت به معنای اونچه درش فعل الغیر کافی است، این بود که یکی از جهات بحث این بود که آیا فعل الغیر مکفی از مأمور به هست یا نه. بعد از آنی که فعل منتسب به مکلف در فرض سابق و مسئله سابقه نبود و گفته می شد در مثل تبرع الغیر، دیگری اگر متبرع به عمل باشد، و منظور از تبرع این بود که فعل به طلب و تسبیب و استنابه از شخص مکلف صادر نشود، آیا فعل الغیر کافی است یا نه؟ این بحث سابق بخشش ناظر به این بود. البته بخش دیگرش ناظر به این بود که با فرض انتساب علاوه بر انتساب مباشرت هم شرط یا نه، اونم حیث دیگری از بحث بود در مسئله سابق. ولذا در افعال تسبیبی اونجایی که فعل انتصابش مشروط به مباشرت نبود، بحث در کفایت فعل غیر مباشری بعد از فرض انتصاب باز واقع بود. ولذا بحث در مسئله سابق در دو حیثیت بود، یکی این که آیا در کفایت فعل اصلا انتصاب شرط یا نه، در مسئله کفایت فعل تبرعی، و دیگر این بود که بعد از انتصاب مباشرت شرط یا نه در فعل تسبیبی. اما بحث در این مسئله بحث بعد از عدم انتصابه، و این که فعل منتسب به مکلف نیست، ببخشید، بحث در بعد از فراغ از انتصابه، منتها فعل ارادی مکلف نیست. بعد از فراغ از انتصاب فعل به مکلف، این که اگر فعل بلا ارادتن ولا اختیارن اگر صادر شد، آیا فعل غیر ارادی برای سقوط تکلیف کافی است یا نه؟ این بحث در این مسئله است. مثال این مسئله، حالا بعضی از امثله است که شاید خیلی عرفیت نداشته باشه، ولی مواردی داریم که نه، بحث کاملا مثال حقیقی و عرفی برای این مسئله است. مثالای غیر عرفی که فرامانه، مثلا دفن میت واجبه، طرف داره زمینشو شخ میزنه، میتی خلاصه به واسطه شخ زدن زمین مدفون شد. اگر گفتیم مکلف مأمور به دفن میته، اگر گفتیم که فعل ارادی فقط مشمول دلیل تکلیفه و فعل غیر ارادی مشمول نیست، خب این میتی که الان با شخم زدن زمین دفن شد، دو مرتبه باید این میت رو از خاک در بیاره و دو مرتبه دفن بکنه. نگید غرض دفن میت اینه که موارات او حاصل بشه ولو به دفن سیل، نه این نیست. ولذا اگر سیل آمد میت رو دفن کرد، گل سیل آمد میت رو پوشاند، کافی نیست برای دفن. اون چه گفته میشه از این که عمل توسلیست، یعنی مشروط به قصد قربت نیست، نه اینکه وقوعش کیفت تفق کافیه ولو غیر منتسبه به مکلف. اینی هم که دیدید لباس اگر با بادم افتاد تو دریا پاک میشه، این به خاطر دلیل، نه از باب امتثال و تحقق مأمور به، دلیل خاص داریم. و الا اگر به من گفته اغسل ثوبک، باد آمد لباس منو انداخت تو دریا، اینطور نیست که من امتثال امر کردم یا اینکه مأمور به توسلی محقق شده. نه، این مال اینه که در حقیقت تکلیف مشروط به عدم وقوع انغساله، و الا مقتضای مثل امر به فعلی و همون نکته‌ای که در مسئله سابق گذشت اینه که فعل منتسب به مکلف می‌خوایم. ادفن، من مأمورم به دفن، دفن من نسبت به مسلم مأمور بهه، نه وقوع موارات کیف اتفق ولو گل سیل بیاد طرف رو دفن بکنه. ولذا اگر بنا بشه زمین رو شخ میزد، اتفاقی طرف دفن شد، کافی نیست، باید طرف رو از خاک در بیاره. شاید منظور نوعی احترام از میت مسلمه، بنا نیست که مثل حیوانات بدن مسلمین فقط برای دفع تعفن و تعزیه دیگران دفن بشه، نباید به احترامی میت باید دفن بشه ولو بدون قصد قربت. احترام مشروط به قصد قربت نیست، ولذا رد تحیت بر شما واجبه به شخص مسلم، لازم نیست شما در جواب قصد قربت داشته باشید، نه، اما رد تحیت واجبه و رد تحیت به فعل اختیاریه، فعل غیر اختیاری مصداق رد تحیت نیست. حالا این مثال ممکنه بگید خب این مثال چند بار در عمر اتفاق میفته که طرف با شخم زدن میت رو دفن کرده باشه تا بگید ثمره این مسئله اونجا، ولی امثله متعارفی داره این مسئله ولو ندیدم در کلمات مطرح شده باشه که به اون اعتبار این مسئله جا داره دنبال بشه. از جمله شما پاشدید رکعت سوم در صلات به عادت قرائت فاتحه در رکعت سوم به عطف بر رکعات قبل شروع کردید قرائت فاتحه رو، و حالی که مقصود شما مثل دیگر صلوات یومیتون این بود که صلات رو با تسبیحات اربعه در رکعتین اخیرتین دنبال کنید، ذهنتون از باب غفلت خیلی مسئله محل ابتلاست که آیا میان سوال میکنن میگن ما مثلا فرض بکن به اصطلاح داشتیم نماز که بخوندیم به رکعت سوم که رسیدیم شروع کردیم قرائت حمد، یهو متوجه شدیم اصلا طرف خیال میکنه حمد مشروع نیست، در رکعت سوم تعین داره تسبیحات اربع، اینقدر اراده و چیز نداره، ولی میگه خب خوندیم چکار بکنیم، آیا باید مثلا از سر بگیریم یا نه؟ یکی از تطبیقات این مسئله است. طرف ان غفلتن و به غیر ارادتن که محقق امتثال باشه حمد خونده در حالی که بنای او بوده سوره بخونه، در رکوع تسبیحه سجود رو میخوانه بناهن علا عدم کفایت مطلق ذکر، بلکه باید ذکر خاصی باشه، در سجده ذکر رکوع رو میخوانه سبحان ربی العظیم و بحمده، بعد متوجه میشه بابا در سجده است، آیا میتونه اکتفای به این بکنه؟ اون اراده‌ای که من بیان کردم دیگه، نکتهشو گفتم، اون اراده مصححه تعلق تکلیف، یعنی منظور اون اراده ای که طرف قصد بکنه من این رو چون این مأمور رو به انجام میدم، نه اینکه اراده ای که از باب اینکه شخص فاعل مختاره بالاخره یک فعلی هر چی میخواد از او اتفاق بیفته باید با اراده باشه، اون نکته ای که اقتضا میکنه، حالا بعد در استدلالشون خواهد آمد در استدلال ناینی، نکته ای که اقتضا میکنه فعل ارادی باشه این اراده نیست،
جهتش که حقیقتا غیر ارادیه، مثل فعل متجربه این جهتش غیر ارادیه
حتما همینه، ولی خب بالاخره ایشون میگه یک اراده ای تعلق گرفته و الا باشه، خب ایشون اینو میگه، ولی کلام اینه که اون اراده مطلوبه از این قائل این سنخ اراده نیست، کسی که میگه باید فعل ارادی باشه مثل مرحوم نائینی این اراده رو کافی نمیدونه. حالا چند لحظه ای دندون رو جگر بگذارید تا ببینید این چه مثال حقیقی و درستیه برای مقام. خب آیا فعل غیر ارادی به همین معنایی که مثال زدم آیا اینا کافیه؟ طرف ذکر رکوع رو در سجده گفت متفتن شد، آیا این مقدار کافیه یا اینکه باید ذکر سجده رو تکرار بکنه؟ و همینطور بعد از آنی که حمد و خوند یهو متنبه شد رکعت سومم قبل از رکوع، آیا باید مجددن تسبیحات بخونه یا مجددن حمدشو بخونه؟ چون اون حمدی که قبل خوند به یک اراده‌ای بود که مکفی نبود. این بحثیست که اینجا مطرحه که آیا مقتضای قاعده کفایت فعل غیر ارادی است یا اینکه مقتضای قاعده تعین فعل ارادی و عدم کفایت فعل غیر ارادی است. همانطور هم که عرض شد، تارتن بحث در مقتضای اطلاق و اخرى مقتضای اصل عملی. مرحوم محقق نائینی قدس سره در مقام ایشان فرموده مقتضای اطلاق و با قطع نظر از اصل عملی مقتضای قاعده تعین فعل ارادی و عدم کفایت فعل غیر ارادی است.
ایشون نباید تفکیک
می‌کردن. ایشون هم نکرده دیگه، ایشون هم میگه کافی نیست دیگه.
دو مسئله
خب حالا عرض میکنم دو مسئله، ولی مثل مرحومای خوی قدس سر رو ایشون آمده در مسئله سابقه فعل الغیر رو کافی ندانسته علل قاعده، ولی تو این مسئله که آمده کافی دانسته. حالا یه عویسه ای هم هست که حالا اینجا باید حل بشه، ببینم شما میتونید حلش کنی. خوب دقت کنید، بحث مفیدیه. مثل مرحوم آقای خوی قدس سره در این قضیه آمده تفصیل بین المسئلتین داده. مرحوم نائینی در هر دو مسئله قائل به عدم کفایت شده، فرموده باید هم فعل در مسئله قبل فعل تبرعی کافی نیست، در این مسئله آمده فرموده فعل غیر ارادی کافی نیست. ولی مرحوم آقای خوی قدس سره تفصیل قائل شده به بیانی که حالا بعد انشاءالله خواهد آمد. به هر حال مرحوم محقق نائینی قائل به عدم کفایت فعل غیر ارادی علل قاعده با قطع نظر از اصل عملی شده. و استدل لذالک به وجهین. من از فوائد نقل میکنم، شاید در اجودم به حسب اون چه از محاضرات مرحوم آقای خویی تلقی کردم این دو وجه تقریبا به همین صورت آمده باشه، ولی من فعلا از فوائد نقل میکنم. ایشان فرموده فعل غیر ارادی خلاف قاعده از کفایتش، اولا و ثانیا. وجه اولی که ایشان استدلال فرموده این است که استدلال به عقل. وجه دوم استدلال به دلیل لفظ. اما وجه اول این است که ایشان تمهیدن فرموده خیال نکنید عدم کفایت فعل غیر ارادی از باب قصور از ناحیه ماده سیاقه و نه هم از باب حیات. به این توضیح که ایشان فرموده ماده تکلیف مثل ماده قرائت اقرأ، خیال نکنید قرائت این ماده اختصاص داره به مورد صدور ماده بالارادت و الاختیار، به نحوی که اگر ماده بدون اختیار از شخص صادر بشه اون عنوان صادق نباشه. چرا؟ اون ماده عبارت از قرائت، طرف تو خوابم باشه قرأ صات، تو خوابم باشه اتلفه، تلف لازم نیست که الا و لابد به نحو ارادی باشه، غیر ارادی هم بود عنوان ماده تلف صادقه. پس از ناحیه ماده اختصاص ندارد اون مطلوب و متعلق امر و متعلق تکلیف به خصوص فعل اختیاری، و نه هم از ناحیه حیات افعال علی العموم، ایشون فرموده کیف و افعال و سجایا، اینا همه درش اطلاق فعل، اطلاق حقیقیه. فلانی علم، صبر، نمیدونم بخل به معنای نه فعل، بخل یعنی کان بخیلا، علم. خب علم آیا مشروط به اینه که یعلم الشیء بالاختیار بالاراده؟ پس بنابراین نه از ناحیه خود مواد مثل علم و بخل و امثال اینا اختصاص داره به فعل اختیاری، نه از ناحیه حیات افعال، ولیکن ایشان فرموده در این وجه اول مقتضای تعلق امر به شیء این است که اونی که مطلوب عقلا، اونی که مطلوب به امر فعل اختیاری است. چون عقل صالح نمیداند فعل غیر اختیاری را که متعلق امر و طلب قرار بگیره. و ان شئت فقل، مرحوم ناینی فرموده یشترط در اندراج مورد در تکلیف و متعلق امر حسن فاعلی. مرحوم ناینی دو حسن فاعلی ذکر کرده، یه حسن فاعلی اینجاست، یه حسن فاعلی در مسئله بعد. بین این دو حسن فاعلی خلط نکنید. اون حسن فاعلی که اینجا فرموده منظورش ارادی بودن فعله در مقابل فعل قهری و غیر ارادی. منظور ایشون از حسن فاعلی اون فعلی متعلق امره که یحسن صدوره و یتصف بالحسن عند صدوره من الشخص. و این نیست مگر فعل ارادی، فعل غیر ارادی که بهترین فعل غیر ارادی اگر باشه متصف به حسن نمیشه. شخص خواب اگر بنا بشه عملی از او صادر شد، پاش خورد به جایی و کسی با پای او نجات پیدا کرد، فعل حسنی از او صادر نشده. الباب فتحوها بلا زحمه، کل فتحوها. این گونه نیست که اون فعل صادر بگید حسن ذاتی داره. اصلا حسن یعنی فعل ارادی، فعل اختیاری، اونه که فعلون حسنون. اما گاهی وقتا یک فعلی غیر ارادی محقق غرض هم هست، متصفه به حسن نمیشه. کما این که ممکنه فعلی باشه برش مفسده مترتب بشه، پاش خورد به یه بند خدایی خفه شد، غلطید مادر روی بچه، بچهش خفه شد، مفسده برش مترتب شد، اما فعل قبیحی بود، ارادی نبود. حسن و خوب مال افعال ارادیه. مرحوم نانی فرموده متعلق امر و نهی، متعلق تکالیف، عقلن مشروط به اینه که باید امر ارادی باشه و متصف به حسن بشه و حسن فاعلی درش راه داشته باشه. اینجاست که متعلق امر قرار میگیره، یعنی امر به شیء تعلق میگیره که متصف به حسن فاعلی باشه، یعنی صدور اون فعل موصوف به حسن بشه. خب اون کسی که میخواست تسبیح بخوانه، حمد خواند، فعل او ارادیه به اون معنا نیست. شما که بگفتید فعل ارادی یعنی اونی که صدورش از این شخص متصف به حسن بشه، این بابا که اصلا غفلت داشت از این که حمد بخونه، حمد همینجوری آمده به زبانش و لذا به خیال خودش هم اصلا حمد درست نیست و اصلا ممکن بود که این مبطل نمازش باشه و اگر مبطل نماز بود کار قبیحی نکرده بود، چون که تعمد نداشته در این کار. پس بنابراین این گونه نیست که اونی که منظور مرحوم نائینیه به حسب استدلالش این گونه افعال رو شامل بشه. ولذا ایشون میگه کسی که سبح در موضع قرائت یا بالعکس، عطا به تسبیحت رکوع فی السجده یا بالعکس، علل قاعده نباید مجزی باشه، باید تو رساله عملیش ایشون اینم درج کرده باشه. من نمیدونم داره در تعلیقش بر عروه یا نه، که کسی که میخواسته تسبیحات اربعه بخونه غفلتن حمد خوند، نباید مجزی باشه. خب اگر جامع کافیه پس بنابراین دیگه لازم نیست که حسه، ایشون میگه که باید اون حسه واقعی از مکلف باید یک شیئی باشه که یحسن و یتصف بالحس، اون حسه واقعه. عادت یا معنیش اینه که بنا داشته بگه دیگه، رو عادت بنا داره همینو بگه دیگه، اراده داره، همون اراده ارتکازیشه. یعنی الان اگر سوال ازش بکنیم من میخواستم همونو بگم دیگه، درسته درست انجام دادم، لازم نیست که باز یک اراده تفصیلیهی که خب من میتونم تسبیحات اربعه، میتونم قرائت تسبیحات، همین که عادتش بوده تسبیحات اربعه میخونده علل عاده الان هم خونده کافیه. نه دیگه جمع نمیشه این حسن فاعلی. ولذا اگر بنا بود مثلا الان مثلا سوره سجده الان بخواست به اصطلاح سوره بخونه، سوره سجده خون، یهو متوجه میشه، خب نمیگن که تو ابطال نماز کردی، باید رها کنه، اراده ای نداشت ولی ذا ساهی بود در این فعل، نمازش باطل نیست.
مرحوم سیدی اورده میگه اگر از اول قصد هم داشته سبق لسان شده مثلا به تسبیح یا برقص نیست، اما اگر از اول قصد هیچ کدوم نداشته همینطوری بدون اختیار یکیش اومده موزی سید اینه.
نمیشه بدون اختیار یکیش آمده باشه، یعنی اگر از اول میخواسته رکعت سوم تسبیحات اربعه بخونه حمد رو خوند، خب کافی نیست، کافی نیست همین حرف سیده دیگه. ولی اگر هیچ کدومو بنا نداشته بالخصوص، خب معناش اینه که کاری رو که الان شروع کرد بالاراده بود دیگه، این یکی از تطبیقات این مسئله است که الان بخونید عبارت مرحوم سید رو،
لو قصد الحمد و سبق لسانه و علت تسبیحات و الحمد و عدم الافتزار به
میخواست این که حالا
حمد بخونه اشتباهی تسبیحات خونه
خب.
یا برعکس
فالاحوات عدم الافتزار، چون فعل ارادی نیست، ارادی نیست به این معنا که فعلی است که لا یحسن متصفه به حسن فاعلی نمیشه.
نعم لو فعل ذلک غافلن من غیر قصدن الى احد امام فالاقوال اجتزا و به و این کانه من عادتی خلاف
و این کانه من عادتی خلاف. بله، یعنی نه اینکه میخواست الان مثلا حمد بخونه سبق لسان شد، نه عادتا در رکعت سوم تسبیحات بخونده ولی الان خلاصه حمد و با توجه خون. خب حمد و با توجه خون یعنی چی؟ نه غافلن که خون، غافلن که خون معناش اینه که تعمد به خصوص توجه اینجوری نداشت، اما بالاخره آدم فاعل مختاره، وقتی داره الان قبل تعینی نداشته یک کدوم از این دوتا بر او، حالا لا محاله وقتی داره حمد رو میخونه حمد رو اراده کرده دیگه، ولو روزای دیگه تسبیحات میخونده اما الان داره حمد میخونه. اینطور نیست که الان میخواست بگه بسم الله الرحمن الرحیم سبق لسان شد گفت سبحان الله و الحمدلله، یا بالعکس.
و
ایشون هم میگه معجزیه، آقای خویی هم باید بگه معجزیه. حالا نگفته دیگه، از مبناش تخطی کرده، مبنای اصولیش اقتضا میکنه معجزی باشه. خب به هر حال وجه اول در کلام محقق نائینی این بود که متعلق امر به حسب اطلاق خصوص حسه فعل اختیاری است، فعل ارادی است، یعنی فعلی که حسن فاعلی دارد و متصف به حسن می شود. متعلق امر اینه. خب اگر امر اقتضا کرد تعلق به شیء خاصی را، حالا از به هر نکته‌ای، ولو ماده اون امر اقتضا نمی کرد، ولیکن به هر حال ولو به نکته حکم عقل، متعلق امر حسه‌ای از فعل بود و اون حسه فعل ارادی که مشتمل بر حسن فاعلی است. خب اطلاق الامر یقتضی کون الوجوب وجوبا تعیینیا لا تخییریا، مخیر بین اون و بین حسه غیر ارادی، یا مطلقا لا مشروطا. مقتضای اطلاق اینه که همونو میخواد. اگر عقل حاکم باشه به عدم صحت تعلق تکلیف به حسه غیر مقدوره، نتیجه اینه که امر شارع تعلق گرفته به خصوص اون حسه مقدوره و غیر مقدوره از حساس و غیر ارادی بودن از حساس متعلق امر نیست، نتیجتا اینه که تا متعلق امرم نیاریم نباید کافی باشه. این یک بیان از محقق نائینی قدس سره. مرحوم آقای خویی قدس سره نه اونو جای خودش میگم، ولی گفتم حسن فاعلی اینجا با حسن فاعلی در مسئله بعد که عبارت است از شک در کفایت فعل محرم، تعبدی در اون مسئله سوم به معنای کفایت فعل محرمه، اونجا هم نائینی حسن فاعلی گفته، اما اون حسن فاعلی با اینجا فرق داره. مرحوم آقای خوی قدس سر رو اورد علی نائینی به اشکاله و یا لیتهو، اشکال دوم رو نمی فرمود ولی اورده و یا لیتهو، اشکال اول رو در مسئله سابق هم تفتن بهش می داشت، ولیکن ایشان متفتن بوده ولیکن مدعی فرقه. خوب دقت کنید، بحث مفیدیه و جهاتی از مسئله سابق هم ممکنه اگر ابهامی باقی مونده باشه اینجا حل شه. یک اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی که به عنوان ثانی ذکر کرده اینه که یا مرحوم نائینی لازمه این کلام شما اینه که اصلا ما واجب تعبدی منحصراً واجباتمون منحصر در تعبدی بشه، واجب توسلی دیگه نداشته باشیم در عالم، چون مقتضای اطلاق این شد که باید فعلی باشه که فعل قصدی باشه که حسن فاعلی داره، یعنی باید افعال به صورت عبادی باید واقع بشه، یعنی مقتضای اطلاق اینه که فعل فعل عبادی باشه مادامی که دلیل بر غیر اون نداریم. به معنای اینکه مشروط به قصد قربت، تصریح ایشانه به حسب اون چه در محاضرات آمده دیگه. فرموده لازمه کلام شما اینه که عقل حاکمه به اشتراط حسن فاعلی در صحت تکلیف، لازمش اینه که پس بنابراین تمام واجبات باید تعبدی باشه و واجب توسلی خلاف قاعده باشه و این یک امر اصلا گفتنی نیست. درستم میگه من اومای خویی، یه هم گفتنی نیست. این یه اشکال مرحوم آقای خویی. تا اشکال دوم ایشان، ای کاش ایشون این اشکال رو نمی فرمود، اونی که وادار کرده مرحومای خویی رو قدس سر رو بر این اشکال، خلط بین دو حسن فاعلی است. اون حسن فاعلی که مرحوم نائینی اینجا فرمود عبارت بود از فعل ارادی، فعل ارادی اهم از فعل همراه قصد قربته. فرمود فعل ارادی و نفرمود فعل عبادی. فرمود مقتضای اطلاق اینه که فعل ارادی باشد به نحوی که متصف به حسن فاعلی بشود. حرف نائینی این بود. فعل توسلی هم فعل ارادیه و متصف به حسنم هست. اتصاف به حسن غیر از اتصاف به عبادیت و قرب. نگفت مرحوم نائینی اتصاف به قرب و مقربیت، اتصاف به حسن و اراده و امکان و تمشی اراده از مکلف و امکان اتصاف اون به حسن. فرمود فعل مأمور به شرطش اینه، فعلی که ارادی نیست متصف به حسن نمیشه، مکلف نسبت به اون اراده‌ای نداره، این فعل مشمول دلیل تکلیف نخواهد بود چون تکلیف به غیر مقدوره. حرف نائینی اینه، تکلیف به غیر مقدور معقول نیست. پس بنابراین حرف نائینی اینه، اینه که مرحوم آقای خویی فرمود لازمه ای کلام شما اینه که پس بنابراین فعل باید عبادی هم باشه، که اینا اینی هم چه حرف فرموده. نه بالفعل حسن فاعلی، حسن فاعلی ولو اینکه طرف ریاءن انجام بده. آقای من حسن فاعلی رو خودش معنا کرد به این معنا که فعل ارادی باشد در مقابل فعل قهری. حسن فاعلی داشته باشد چرا؟ چون فعلی که حسن فاعلی ندارد مقدور نیست. تمام نکتش اینه، میگه اونی که حسن فاعلی ندارد مقدور نیست. و ما لا یکون و مقدورن لا یصح و تعلق و تکلیف به، ما لا یکون و مقدورن لا یصح و تکلیف به ای توسلن. فرموده دیگه، حالا مرحومای خوییه رو سر ما ولیکن اشتباه فرموده. بله مرحوم نائینی علاوه بر حسن فاعلی به معنای ارادی بودن در مسئله بعد خواهد آمد، یه حسن فاعلی دیگری هم ذکر کرده که اون حسن فاعلی اون ممکنه توهم بشود که لازمش عبادیته، اونم توهم بشود. اون عبارت است از این که فرمود اگر فعل محرم بود فعل حرام نمیتونه عبادت واقع شود، لا یصلح مقربا. و یشترط در وقوع فعل عبادتا حسن فاعلی، به معنا نه فعل ارادی، صلاحیت الفعل للمقربیه. و الحرام لا یصلح مقربا. اون حسن فاعلی معنای دوم اینه. اولا مرحوم آقای خوی قدس سره ربما خلط بین الامرین، و بعدم حسن به معنای این که حرامم نباشه معناش عبادیت نیست. بله عبادت بدون حسن فاعلی به معنای مباح بودن عمل، عمل حداقل باید مباح باشه تا صالح باشه برای مقربیت. عمل اگر حرام بود حسه از حرام از عبادت صالح برای مقربیت نیست. این چه ربطی داره؟ تازه این که شما اونجام بگید حسن فاعلی لازمش اینه که همه اعمال عبادی باشه، این نسبت به وجه اول در کلام مرحوم نائینی قدس سره و اشکال یک اشکال مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی اشکال دیگری به مرحوم نائینی داره که اشکال درستی است، و این اشکال درست به خود ایشان هم در مسئله سابقه وارده، ولیکن ایشان در صدد فرق بین دو مسئله آمده. کلمات این بزرگوار را مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو در شنبه تعقیب کنیم. والحمدلله رب العالمین.